هیچ جایگاه علمی نداره و هیچ تأثیری هم رو بهبود مفصل نداره، چه بسا که اون مواد ژله‌ای که به اصطلاح پای مرغ یا پاچه گوسفند دارن اونا اکثرا چربی هستن و تجزیه میشه در مسیر گوارش. صرفا تنها نکته‌ای که ایجاد میکنه باعث افزایش کلسترول بیماران میشه، نه تنها رو مفاصل، نه جوش خوردن استخوان، هیچ تأثیری نداره.
لابلای صحبت های شما دکتر یک نکته بود که کسایی که دچار آرتروز میشن تحرکشان کم میشه، کم شدن تحرک وزن رو بالا میبره و اینا وارد یک سیکل معیوبی میشن که وضعیت رو خیلی بدتر میکنه. میخواییم تکلیف کسایی که دچار آرتروز هستن، خصوصا آرتروز زانو دارن، با ورزش روشن شده که آیا میتونن ورزش بکنن یا ورزش کردن باعث بدتر شدن آرتروز خواهد شد.
بله، سوال خیلی خوبیه. قاعدتا اگه اونا ورزش نکنن یا تحرک نداشته باشن، افزایش وزن و همونطور که شما فرمودین سیکل معیوب میشه. کاری که این عزیزان باید بکنن اینه که تغذیهشون رو حتما کنترل کنن تا وزنشون افزایش پیدا نکنه. ورزششون رو به چه شکلی تغییر بدن که رو زانوشون کمتر فشار بیاد. به طور مثال اگر اینا داخل آب، آبی که تا ناحیه گردن و سینه بالا هستش، راه برن، قاعدتاً طبق قانون آرشمیدس فشار کمتری رو زانوهاشون میاد.
بله.
علاوه بر این در هنگام راه رفتن بعد آب رو بشکافن، راه برن، انرژی بیشتری مصرف کنن. یعنی هم فشار کمتری رو مفصل میاد، هم انرژی بیشتری مصرف. بنابراین ورزش ها رو باید به شکلی تغییر بدن که فشار کمتری رو مفصل بیاد. یا دوچرخه سواری یا دوچرخه ثابت.
بله.
اینها فشار کمتری رو مفصل میاد. قاعدتا مسیرهای شیبدار رو باید حذف کنن از ورزششون. با تغییر مختصری که در ورزششون میده، انرژی مورد نظری که باید مصرف بشه رو میتونن مصرف کنن در حین ورزش.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از حضور شما در برنامه امروز. صحبت‌های بسیار خوبی که داشتید. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ. من خیلی خوشحال شدم از حضور در برنامه زیبای شما.
خداحافظ شما. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
عزیزان و خوبان همراه، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مقدس مشهد رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما عزیزان خواهند بود. از همراهی شما تشکر نموده و شما سروران گرامی را به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
به نام خداوندی که نور آسمان ها و زمین است. سلام و صلوات بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و طاهرینش. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های گرامی، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. سلامتی و صحتمندی شما عزیزان را از خداوند متعال طلب میکنیم. اینجا نب سید داود حسینی هستم، به همراه همکارانم از این لحظه در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، همکارانم آمادند که اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان برسانند. پس از آن در ساعت 1:30 نوبت خواهد رسید به برنامه گزارش ویژه. دعای هفتم صحیفه سجادیه را در ساعت 1:40 خواهیم شنید. آینده روشن عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 1:50 پخش می شود. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند در ساعت 2:05 با این برنامه همراه شوند. بعد از برنامه گلچین موسیقی، برنامه زربان تقدیمتان خواهد شد در ساعت 2:35. در ساعت 3 و وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. از شما خوبان دعوت میکنیم که در ساعت 3:10 با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوید. بعد از آن برنامه انعکاس در ساعت 3:25 دقیقه پخش می شود و بخش دیگری از خبرها را همکارانم در ساعت 4 به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان شنونده خواهند رساند. بعد از بخش خبری ساعت 4 در ساعت 4:10 دقیقه به وقت افغانستان برنامه قرآنی در وادی نور تقدیم علاقمندان خواهد شد. در ساعت 5 به وقت افغانستان برنامه روی موج جوانی تقدیم شما عزیزان شنونده می شود و بعد از آن در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 6:45 دقیقه برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی تقدیم شما عزیزان می شود و بعد از آن در ساعت 7 به وقت افغانستان برنامه سیاست روز را خواهید شنید. در ساعت 7:15 دقیقه برنامه پند پیران تقدیمتان خواهد شد و آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و بعد از آن هم برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:40 دقیقه پخش می شود. به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:04 دقیقه و 20 ثانیه به وقت افغانستان خواهد بود. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار بگیرد. با اعلام ساعت 12 به وقت ایران 1 به وقت افغانستان دعوت میکنم اولین بخش خبری نیمروزی را از رادیو دری بشنوید.
تأکید رهبر طالبان بر سپردن کارها در افغانستان به افراد متخصص. درخواست طالبان از آمریکا برای پرداخت غرامت به مردم افغانستان. و گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران با دبیرکل سازمان ملل در خصوص مذاکرات وین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان سپردن کارها را در افغانستان به افراد متخصص خواستار شد. هبت الله آخوندزاده دیروز در دیدار با مسئولان ارشد ادارات در ولایت قندهار در توصیه هایی به مسئولان دولت موقت طالبان تاکید کرد امور را با متخصصان بسپارند. رهبر طالبان خطاب به مسئولان افغانستان توصیه کرد با مردم ارتباط و رفتار خوب و حسنه داشته باشید. ملا هبت الله آخوندزاده همچنین افزود با تسلط طالبان بر افغانستان صلح و امنیت در سراسر این کشور برقرار شده است. رهبر طالبان در همین حال از مسئولان طالبان خواست تا تلاش های خود را برای برقراری تدابیر بیشتر امنیتی در افغانستان ادامه دهند تا کسی فرصت ارعاب و ترساندن دیگران را نداشته باشد و خصوصا هیچ کس در برابر خدمات و فعالیت‌های تجار، کسب و کاران و متخصصین موانع ایجاد نکند. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان درخواست غرامت از آمریکا را به خاطر ارتکاب جنایات در آن کشور خواستار شد. ذبیح‌الله مجاهد دیروز در واکنش به گزارش وزارت دفاع آمریکا پنتاگون مبنی بر این که هیچ نظامی آمریکایی به دلیل کشتار 10 غیر نظامی افغانستانی مورد تنبیه قرار نمیگیرد، خواهان پرداخت غرامت و خانواده‌های قربانیان آن حمله شد. سخنگوی طالبان گفت آمریکا در 20 سال گذشته بسیاری از مردم بیگناه را در افغانستان قتل عام کرده، از این رو باید پاسخگو باشد. در حمله پهپادی اردوی آمریکا قبل از خروج از افغانستان در ماه اوت به منزل مسکونی در کابل پایتخت این کشور، 10 غیر نظامی افغانستانی از جمله چند زن و کودک کشته شدند. کنگره آمریکا با تشکیل کمیسیونی به منظور ارزیابی ناکامی‌های 20 سال جنگ در افغانستان در پای پیروزی طالبان در این کشور رأی مثبت داد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این کمیسیون بخشی از بسته دفاعی سالانه 768 میلیارد دلاری است که پس از آنکه هفته گذشته مورد تایید مجلس نمایندگان قرار گرفت، در سنا نیز به تصویب رسید. پیش بینی می شود جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که ماه اوت در اقدامی جنجالی به منظور پایان دادن به طولانی ترین جنگ این کشور، نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کرد، این مصوبه را موسوم به قانون مجوز دفاع ملی امضا کرد. کمیسیون افغانستان متشکل از 16 عضو خواهد بود که توسط دو حزب اصلی آمریکا منصوب خواهند شد. این کمیسیون ضرب العجلی برای انتشار گزارش اولیه ظرف یک سال پس از نخستین جلسه خود و گزارش نهایی ظرف 3 سال دریافت کرده است. در این مصوبه آمده است کمیسیون باید ارزیابی جامعی از جنگ در افغانستان انجام دهد و توصیه‌های ارائه کند که با توجه به درس‌های راهبردی و تاکتیکی آموخته شده، از جمله تأثیر افزایش و کاهش نیروها و ضرب العجل‌های تعیین شده، هدایتگر عملیات آینده باشد. این کمیسیون همچنین آغاز جنگ را به دستور جورج دبلیو بوش رئیس جمهور اسبق و سیاست آمریکا درباره افغانستان پیش از سال 2001 را بررسی خواهد کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص مذاکرات وین و برخی مسائل مورد اهتمام مشترک گفتگو و تبادل نظر کرد. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی اظهار داشت تیم مذاکره کننده ایرانی با ابتکار عمل و اختیار لازم در مذاکرات وین حضور دارد و با جدیت برای رسیدن به توافق خوب تلاش می‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه عدم وجود ابتکار عمل در طرف غربی را از عوامل کندی پیشرفت در مذاکرات خواند و تاکید کرد ایران متون پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای با طرف مقابل ارائه کرده است. امیر عبداللهیان با بیان اینکه متون پیشنهادی ایران منطبق بر برجام است، افسود ایران مطالبه‌ای فراتر از برجام مطرح نکرده و در عین حال هیچ تعهدی نیز فراتر از برجام نمی‌پذیرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه طرف ایرانی در مذاکرات پیشنهادات خوبی را ارائه کرده که می‌تواند مبنای توافقی پایدار باشد اظهار داشت، همان طور که بارها ایران تاکید کرده لازمه رفع نگرانی‌های ادعای طرف‌های غربی لغو کامل تحریم‌های برجام است. امیر عبداللهیان همچنین با توافق جدید ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد و گفت متعاقب محکومیت خرابکاری در سایت کرج از طرف مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران با عنوان حسن نیت اعلام کرد که اجازه نصب کامره‌ها را در این سایت خواهد داد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که ایران با حسن نیت و ابتکار عمل فعال و دنبال رسیدن به یک توافق خوب است، اما زبان تهدید را به هیچ وجه بر نمی‌تابد. افسود طرف‌های غربی باید بدانند که زبان تهدید در قبال ایران نتیجه معکوس می‌دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این رایزنی تلفنی گفتگوهای وین را مهم خواند و اظهار داشت معتقدیم برجام سند مهمی است و ساختار آن برای صلح و ثبات بین المللی بسیار کاربردی است. گوترش در ادامه ضمن تقدیر از اقدام جمهوری اسلامی ایران در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و موافقت با نصب کامره‌ها در سایت کرج، این اقدام را نشان دهنده همکاری خوب تهران با آژانس خواند که در فرایند اعتمادسازی در جریان مذاکرات تأثیر مثبتی خواهد داشت. دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه سازمان ملل همواره از برجام حمایت کرده است، افزود ما از تمام ابزارهای سازمان ملل متحد استفاده خواهیم کرد و تلاش‌های خودمان را در پیش خواهیم گرفت تا مذاکرات وین نتیجه خوبی در پی داشته باشد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب در توییتر به شدت از بیانیه اخیر ترویکای اروپایی که در آن تلاش شده است جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقصر وضعیت کنونی برجام و طولانی شدن مذاکرات وین معرفی شود انتقاد کرد. سعید خطیب‌زاده در پاسخ به بیانیه مشترک آلمان، بریتانیا و فرانسه در توییتر نوشت: هر بیانیه‌ای درباره برجام که در آن به تقصیر آمریکا اشاره نشده باشد، صرفاً بیان کننده اوج جهل صادرکنندگان آن نسبت به واقعیت است. خطیب‌زاده در ادامه تصریح کرد: اگر ترویکای اروپایی می‌خواهد به عنوان یک شریک منصف جدی گرفته شود، باید مانند یک شریک منصف رفتار کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان خاطر نشان کرد: برای ایران برجام آن زمانی از درون تویی شد که منافع وعده داده شده آن محقق نشد. آن منافع باید بالاخره تحقق یابد. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بین المللی مستقر در وین، هم روز چهارشنبه در انتقاد از مواضع اروپایی ها گفت: موضع اروپایی ها در مذاکرات وین تعجب برانگیز است، گویا آنها برای اولین بار پشت میز مذاکره نشستند. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم چهارشنبه شب با اشاره به گفتگوهای فشرده در وین تاکید کرد: اگر همه طرف ها جدی تعامل کنند، امکان پیشرفت وجود دارد. علی باقری کنی در توییتر با دیدارهای دیپلماتیک خود با هیئت‌های بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و اتحادیه اروپا در وین اشاره کرد و افزود: گفتگوهای فشرده هم در سطح کارشناسی و هم مذاکره کنندگان ارشد ادامه دارد. باقری در ادامه خاطر نشان کرد: کارشناسان با کار روی متون ادامه می‌دهند. مذاکرات وین با محور رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران در شرایطی پیگیری می‌شود که بر رغم فشارهای ناشی از خط تخریبی رسانه‌های معاند و کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی، گفتگوها با همت تلاش‌های هیئت جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های ملموسی را تجربه کرده است. در دوره هفتم مذاکرات، هیئت مذاکره کننده ایران طی ابتکار عملی جدی، متون پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای به طرف مقابل ارائه کرده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است: با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق برجام را نقض کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم‌ها با توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید رهبر طالبان بر سپردن کارها در افغانستان به افراد متخصص. درخواست طالبان از آمریکا برای پرداخت غرامت به مردم افغانستان. و گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران با دبیرکل سازمان ملل در خصوص مذاکرات وین. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، رئیس جمهوری سابق افغانستان با ارائه جزئیاتی تازه از سلطه طالبان به این کشور اظهار کرد که پس از فرار غنی، طالبان به دعوت او برای جلوگیری از هرج و مرج وارد کابل شدند. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، افزود: طالبان به دعوت او به کابل آمدند تا با محافظت از مردم از سقوط کشور و هرج و مرج و چپاول اموال مردم جلوگیری شود. و ادامه داد: فرار غنی، تلاش های او و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی سابق افغانستان، را برای اینکه طالبان به عنوان بخشی از یک توافق مذاکره وارد پایتخت شوند خنثا کرد. رئیس جمهور سابق افغانستان یادآور شد که به همراه عبدالله یک روز پیش از سقوط کابل و همزمان با استقرار طالبان در اطراف پایتخت افغانستان در دیدار با غنی توافق کرده بودند که روز بعد با فهرستی متشکل از 15 نفر دیگر برای مذاکره درباره تقسیم قدرت به دوحه بروند. کرزی گفت رهبری طالبان در قطر قول داده بود که نیروهای آنها تا زمان توافق در خارج از شهر خواهند ماند و حتی ظهر روز 24 اسد در تماس با او بار دیگر تاکید کرده بودند که نیروهای دولتی در مواضع خود بمانند و اطمینان داده بودند که قصد ورود به شهر را ندارند. اما تا ساعت 2:45 بعد از ظهر آن روز مشخص شد که غنی از شهر فرار کرده. رئیس جمهور سابق افغانستان تأکید کرد که اگر غنی فرار نمی کرد توافقی برای انتقال صلح‌آمیز قدرت صورت می گرفت. این همان چیزی بود که ما برای آن آماده می شدیم. من به همراه رئیس شورای عالی مصالحه امیدوار بودیم که عصر آن روز یا صبح روز بعد به دوحه برویم و توافق را نهایی کنیم و باور دارم که سران طالبان نیز برای همین هدف در دوحه منتظر ما بودند. همکارم ذبیح‌الله قریشی پیرامون این موضوع و دیگر تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در کابل و افغانستان توضیحات بیشتری دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو عرض سلام و ادب دارم. همان طوری که اطلاع دارین تا هنوز که بیش از 4 از حکومت تحریک اسلامی طالبان در افغانستان سپری میشه، تا هنوز حکومت به رسمیت شناخته نشده و برخی دیدگاه ها به این راستا مطرح میشه که گویا شرایط که از سوی جامعه جهانی مطرح شده بود و از سوی دیگر توافقات که در دوحه بین آمریکایی ها و طالبان و همچنان گفتگوهایی که بین هیئت حکومت جمهوریت با هیئت حکومت یا طالبان تحریک اسلامی جریان داشت، حکومت به او شکل انتقال نیافته، بنابراین حکومت تا هنوز به رسمیت شناخته نشده. در همین راستا آقای کرزی به تازگی ابراز نظر کرده و گفته که گفتگوها یک روز پیش از سقوط حکومت در دوحه اثر گرفته شده بود و اگر اشرف غنی فرار نمی کرد و حکومت را ترک نمی کرد ممکن حکومت در شکل مسالمت آمیز انتقال پیدا میکرد و وضعیت کنونی که در افغانستان حاکم است این وضعیت در افغانستان پیش نمی اومد. البته طالب ها هم به تأیید حرفهای کرزی در ابتدای تحول این مسائل را گفته بودند و روزی که رئیس جمهور پیشین با رئیس دفتر و موهب مشاور امنیت ملیش و شمار دیگری افغانستان را ترک کردن و گفته میشه که مقدار انگفته از دارایی های افغانستان را هم با خود بردن. وضعیت در کابل پایتخت افغانستان شدیداً نگران کننده بود و شماری حتی دست و چور و چپاول بده بودن که رئیس جمهور پیشینی افغانستان آقای کرزی، دکتر عبدالله عبدالله و همچنان آقای حکمتیار با مقامات طالبان تماس گرفته بودند و در اثر این تماس از طالبان خواستند که وارد شهر کابل شوند تا کابل از چور و چپاولی که احتمال میرفت شدت پیدا بکنه مسئول و در امان بمانه. البته از سوی آقای کرزی و عبدالله اطمینان داده شد که ما طالبان خواستیم که وارد کابل شوند. هر حال وضعیت پیش آمد و طالب ها تا اکنون چندین بار گفته که ما نمیخواستیم که چنین وضعیت پیش بیاید و به این طریق ما وارد کابل پایتخت افغانستان شویم. اما مجبوریت و خواست مردم باعث از این شد که ما وارد افغانستان شویم و اکنون ما تمام شرایط یک حکومت را تکمیل کردیم و باید حکومت افغانستان به رسمیت شناخته شود. از سوی دیگر دارایی های افغانستان که از سوی آمریکا منجمد شده باید آزاد شود تا مردم از وضعیت ناگوار کنونی نجات پیدا بکنند و نرخ افغانی هر روز در برابر دلار سقوط میکنه و از این مثلا جلوگیری به عمل بیاید و دولت هم توانمندی پرداخت حقوق کارمندان خودش را پیدا بکنه. البته یکی از موزلی بوده که هنوز هم سر جایش باقی مونده و در کنار این موضوع تحریک اسلامی طالبان، البته وزارت اطلاعاتی تحریک گفت که نوع جهشیافتی ویروس کرونا هنوز در افغانستان شناسایی نشده، اما بزرگترین بیمارستانی که در افغانستان به بیماران کرونا رسیدگی میکنه که شفاخانه افغان ژاپن است، میگه ما نه تنها کیت های تشخیصی ویروس جهشیافتی کرونا را نداریم، بلکه اکسیژن کافی هم نداریم که به نیازمندانی که به بیمارستان مراجعه میکنه ارائه خدمت بکنیم. به هر حال این نگرانی هم مطرح میشه که وضعیت بیماران کرونا در افغانستان به کجا میرسه و کجا تداوی بکنن، چرا قبلا از سوی کشورها و نهادهای بین المللی بیمارستان های کووید 19 در افغانستان اکمال تجهیز و تا حقوق دکترانشان پرداخته میشد، با تحول و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان این آرها کمک های خود را با این بیمارستان ها قطع کردن و بیماران در حالت خودشان رها شدند یا باقی ماندن و آمار دقیقی که چه تعداد مبتلا هستند به بیماری تا هنوز منتشر نشده و هم دانسته نمیشه. در همین حال شماری از بیمارداران خواهان پاسپورت هستند و میگن که ما برای بیماران خودشان نیاز داریم تا پاسپورت داده شود و از ریاست عمومی پاسپورت میخوان که روند توزیع پاسپورت را در کابل پایتخت افغانستان اثر بگیره. مولوی علمگل حقانی رئیس عمومی اداره پاسپورت افغانستان میگه که مشکلات تکنیکی که وجود داشت تقریبا برطرف شده و ماشین های جدید حال رسیدن به کابل است و به زودترین فرصت روند توزیع پاسپورت در کابل پایتخت افغانستان و همچنان در دو ولایت دیگر سرپل و هلمند آغاز میشه و به گفته ای ریاست تا اکنون توزیع روند پاسپورت در 31 ولایت افغانستان که آغاز شده بود جریان داره. البته از بی‌نظمی ها شکایت هم میشه. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از توظیف 69 تن از قاضیان خبر میده که از سوی دادگاه عالی افغانستان پس از اینکه شکایت ها صورت گرفته در راستای کندکاری قضات، تبدیلی از اونا و مسلکی نبودن قضات، این قضات تازه از سوی اصرا محکمه توظیف شده تا به امور رسیدگی بتانن که بکنن.
و اما در ارتباط با بررسی وضعیت زنان در افغانستان و محدودیت‌های ایجاد شده برای آنها از سوی طالبان، عده‌ای از زنان در ولایت هرات نشستی با رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت برگزار کردند. همکارم فیض احمد محمدی و گزارش با این موضوع.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. خب دغدغه‌ای که معمولا بانوان طی سالهای گذشته دارند و اخیراً بیشتر شده، عدم حضورشان در ادارات مختلف دولتی و در رده‌های بالای حکومتی است و همچنان عدم برنامه‌ریزی دقیق به خاطر یک آینده بهتر برای زنان که عمدتاً در محراق توجه خیلی از فعالان حقوق زن هم قرار داشته. پس از تغییرات سیاسی که در افغانستان رونما شد، این نگرانی‌ها در بین اقشار جامعه به خصوص بانوان بیشتر شد و خیلی از خانم‌هایی که قبلا در ادارات مختلف دولتی کار می‌کردند، معلمین مکاتب بودند و به هر حال در کارهای خصوصی و در شرکت‌های تجارتی هم مصروف کار بودند، نگران این وضعیت شدند که خب شاید پس از این تحولات دیگر فرصتی به خاطر انجام کار در بیرون از منزل نخواهند داشت و با برخورد مسئولان حکومتی هم روبرو خواهند شد. همین نگرانی به مسئولان امارات اسلامی منتقل شد و ما روز گذشته شاهد جلسه بودیم که با حضور مسعود کروخی نماینده مردم در حکومت سابق در پارلمان افغانستان به همراه شماری از زنان ولایت هرات بود که همراه رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت دیدارهایی داشتند، نگرانی ها و دغدغه هایشان مطرح کردند و خواهان حل مشکلاتشان شدند. مسئولان اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات اعلام کردند که خب در این دیدار خانم کروخی که با جمعی از خانم هایی که در ولایت هرات فعالان حقوق زن بودند، فعالان اقتصادی و تجارتی بودند و همچنان فعالان فرهنگی دیدارهایی داشته و تاکید کرده که صحبت هایشان کاملا شنیده و مشکلاتشان را به مرکز افغانستان منتقل خواهد کرد. او همچنان گفته شده که در این دیدار بانوان اشتراک کننده از تامین امنیت فعلی ابراز رضایت کرده و روی مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی صحبت های مطرح کردند و تاکید کردند که باید برای حل این مشکلات امارت اسلامی و مسئولان حکومتی در ولایت هرات عطف توجه بکنند. در همین حال نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات گفت که طی 20 سال گذشته تبلیغات وسیعی علیه امارت اسلامی افغانستان صورت گرفته که این تبلیغات سو بوده و کاملا دروغ است. او همچنان به خانم ها و بانوانی که در این جمع حضور داشتند و برای همه بانوان افغانستان اطمینان داد که مشکلاتشان را از طریق مراجع مربوطه پیگیری خواهند کرد و به خاطر حل این مشکلات برنامه های روی دست قرار خواهند داد. مولوی حقانی همچنان گفت که امارت اسلامی عطف توجه داره به بحث زنان و همچنان تاکید شده که در آینده نزدیک قرار است که شورای عالی علمای افغانستان جمع بشند و در خصوص حقوق بانوان، بحث تعلیم و تحصیلشان و همچنین کار و اشتغال تصامیمی گرفته بشه که انشاءالله به نفع بانوان افغانستان خواهد بود. این مقام محلی امارت اسلامی همچنان تاکید کرد که زنان و دختران میتونن که راحت به مدارس و مراکز آموزشی عالی حضور پیدا بکنن، درس بخوانند و همچنان میتونن که خب امور اقتصادی که قبلا داشتن او را پیگیری بکنن و به هر حال باید کمی فرصت داده بشه به مسئولان امارت اسلامی تا اینکه یک مکانیزم قوی و خوبی را تعریف بکنن به خاطر حضور زنان در جامعه و انشاءالله که به همین زودی ها شاهد تغییرات اساسی و تصامیم بهتری در بحث حقوق زنان در افغانستان خواهیم داشت. مولوی حقانی همچنان به صحبت های اخیر مولوی حبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی در افغانستان نگاهی داشت و گفت که بحث میراث و همچنین بحث خانم ها در محراق توجه مسئولان امارت اسلامی است و در صحبت هایی که رهبر امارت اسلامی مطرح کرده این حقوق واضح شده و خانم ها میتوانند که از حقوق اولیه خودشان هم برخوردار بشن. این نگرانی ها عمدتا در حال مطرح میشه که وضعیت اقتصادی و همچنین وضعیت کاروبار و به حال فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف افغانستان با رکود خیلی شدیدی روبرو شده و خانم ها هستند که عمدتا کاروبار کوچکی که داشتن او را از دست دادن و عمدتا در تلاش این هستند که راهی پیدا بکنن تا اینکه کمک خرج خانواده هایشان بشوند. به هر حال این نشست با تصمیم گیری هایی که قرار است که مسئولان امارت اسلامی انجام بدن به پایان رسیده و تاکید شده که مشکلات دانه به دانه به مسئولان امارت اسلامی رسیده و تصمیم به دست مسئولان دولتی است و باید هر چه زودتر به خاطر رفع این مشکلات اقدامات اساسی هم صورت بگیره.
معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل از اقدام داوطلبانه ایران مبنی بر اجازه جایگزینی کامره‌های جدید به جای کامره‌های آسیب دیده در مجتمع تسا در کرج به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کرد. فرهان حق روز چهارشنبه به وقت محلی در نشستی با خبرنگاران درباره اقدام داوطلبانه اخیر ایران در تعامل با آژانس گفت: ما از هر گونه تلاش ایران برای تعامل سازنده با آژانس استقبال می‌کنیم و همکاران ما در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال بررسی این پاسخ هستند. دکتر سید رضا میرطاهر تحلیلگر و مفسر مسائل سیاسی و تحلیلی پیرامون این موضوع در گفتگو با همکارم آقای حسینی.
یکی از انتقاداتی که کشورهای غربی علیه ایران مطرح کردن عدم همکاری ایران با آژانس مخصوصاً بعد از اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی بود که در این چارچوب ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو کنار گذاشت و در کنار اون وارد مذاکرات با کشورهای گروه 4 و علاوه 1 شد که البته 6 دورش قبلا برگزار شد و اکنون 7 دور با کش و قوس‌های زیادی در حال برگزاری هست. خب در این دور هم مشاهده این بودیم که غربی‌ها تلاش کردند که از مسئله ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حداکثر استفاده رو کنن و مخصوصا بعد از اعلام این که ایران در واقع در مورد سایت تسا در کرج که قبلا مورد حمله قرار گرفته در واقع دوربین ها رو نصب نخواهد کرد، دوربین های آژانس رو که خراب شده و یا نابود شده بودن در جریان این حمله، خب آژانس اعتراضات زیادی رو به این مسئله مطرح کرد، اما خب ایران طبق مصوبه قبلی و طبق مصوبه مجلس و مخصوصا با این توجه به این مسئله که این سایت اساسا جز به موارد مورد بازدید قبلی نبود با این مسئله مخالفت کرد، اما با توجه به شدتگیری در واقع تقابل ایران و گروه چاره بردیمه یعنی اعضای اروپایی اون که عملا حامی آمریکا و موازه آمریکا هستند، ایران در اقدامی ناشی از حسن نیت و برای ارائه حسن نیت اعلام کرد که حاضر هست اون دوربین های آژانس رو در تأسیسات تسا که در جریان تهاجم به این تأسیسات خراب شده بودن و یا کار نمی کردن مجددن عملیاتی بشن و با آژانس در این مورد توافق کرد. خب این مسئله در برهه اساس کنونی نشون میده که ایران آمادگی کامل داره که برای هم بفصل مسئله هسته‌ای گام های مثبتی رو برداره و در این حال به خواسته اصلی خودش یعنی لغو تحریم های ظالمانه و غیر قانونی آمریکا دست پیدا کنه. اکنون توپ در زمین غربی هاست که ثابت کنند با قبول خواسته های ایران و در واقع پذیرش چارچوب های کنونی راهی و برای خروج از بنبست کنونی در مذاکرات بپوشایند.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
نشاط، شور، تحرک، پویایی، امید، جوانی، همه و همه در ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تأکید ایران و افغانستان بر توسعه روابط اقتصادی عنوان گزارش ویژه امروز. معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران تاکید کرده که به منظور توسعه بازارچه‌های مرزی و افزایش مناسبات تجاری با کابل، زیرساخت‌های مرزی و بازارچه‌های مرزی در سه ولایت هم مرز با افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. احمد زاکری، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران گفت بازدیدهای میدانی صورت گرفته و از نزدیک مشکلات و موانع توسعه فعالیت تجاری در دو سوی مرزهای ایران و افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. زاکری افزود مقرر شد تصمیمات هماهنگ برای تعیین تکالیف دستگاه‌های فعال در حوزه سیاست خارجی و تجارت برای توسعه روابط تجاری، حمل و نقل و گمرکی با افغانستان اخذ شود. جمهوری اسلامی ایران و افغانستان علاوه بر حوزه تمدنی مشترک از روابط رو به توسعه برخوردارند و این روابط هیچگاه تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی و یا جنگ‌های داخلی در افغانستان قرار نگرفته است. این بدان معناست که پس از تسلط طالبان بر افغانستان روابط تجاری این کشور و ایران نه تنها متوقف نشد بلکه پس از وقفه کوتاه با جدیت بیشتر نیز ادامه دارد. زیرا یکی از سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران حضور در کنار مردم افغانستان برای گذر از مشکلاتی است که در سال‌های اخیر به دلیل بروز جنگ‌های داخلی و اشغال گریبانگیر آنان شده است. از این رو به رغم تحولات اخیر در افغانستان صدور کالا از مبادی گمرکی به افغانستان ادامه داشته است. در رابطه با اهمیت توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان، حسین فرجادامین، کارشناس مسائل افغانستان، می‌گوید
در افغانستان مهم نیستش که در کابل چه کسی حکومت کنه. هر حکومتی در افغانستان وابسته هستش به مبادی تجاری با کشورهای همسایه، چرا که افغانستان کشور محصول در خشکی هستش. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران توانایی و قابلیت این رو داره که کلیه نیازهای افغانستان رو در تمام زمینه‌ها تأمین کنه و مقامات افغانستان هم به این مزیت جمهوری اسلامی ایران واقف هستن و همواره نسبت به ادامه کار تجاری با جمهوری اسلامی ایران ابراز تمایل کردن. دلایل این ابراز تمایل هم کاملا از لحاظ اقتصادی مشخص هستش. برای افغانستان بهترین وضعیت این خواهد بود که افغانستان واردات خودش رو منحصر به یک یا دو مبدا وارداتی نکنه، برای اینکه بتونه رقابت ایجاد کنه و بتونه از مسیرهای متعدد نیازهای اقتصادی خودش رو تامین کنه. موضوع هزینه های حمل و نقل به خاطر گران بودن قیمت سوخت عامل اصلی در تعیین قیمت کالاهای وارداتی هستش که غرب افغانستان بهترین وضعیتشون واردات کالا از جمهوری اسلامی ایران هستش و در مقابل هم جمهوری اسلامی ایران بارها در گذشته و در مقطع کنونی این آمادگی خودش رو اعلام کرده که کالاهای تولید شده افغانستان رو وارد و در صورتی که خودش نیاز نداشته باشه اقدام به صادرات مجدد این کالاها بکنه.
ابراهیم عطایی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی می‌گوید پس از چند روز وقفه بعد از تسلط طالبان بر افغانستان ثبات لازم در مرز اسلام قلعه و ماهیروت ایجاد شد و تردد کامیون‌ها در مرز ایران افغانستان برای انتقال کالا در شرایط مطلوب ادامه دارد و از نظر امنیتی نیز هیچ مشکلی برای عبور کامیون‌ها از مرز نیست. بر اساس آمارهای اعلام شده میزان تجارت میان ایران و افغانستان حدود 3 میلیارد دلار است که این کشور را به عنوان پنج شریک بزرگ تجاری ایران در منطقه مطرح می‌کند. در همین حال بخشی از تجارت ایران و افغانستان از طریق قاچاق صورت می‌گیرد که در صورت ساماندهی بازارچه‌های مرزی و تسهیل تجارت میان دو کشور و فعال شدن بخش خصوصی می‌توان انتظار داشت که روابط بازرگانی تهران و کابل از طریق مبادی قانونی و رسمی صورت بگیرد. علاءالدین میر محمد صادقی نایب رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در این باره و دورنمای روابط تجاری دو کشور بر این باور است که با وعده‌هایی که مسئولان طالبان داده‌اند چشم‌انداز روشنی فراروی روابط تجاری ایران و افغانستان است. ایران همیشه در صدد کمک به رفاه و آسایش مردم افغانستان بوده و اکنون نیز با فعال شدن اتاق ایران و افغانستان قطعاً روابط رو به انکشافی را میان دو کشور شاهد خواهیم بود. باید گفت از هرات باستان نزدیکترین شهر همسایه شرقی به ایران تا کابل پایتخت افغانستان همه نوع محصولات ایرانی در بازار افغانستان یافت می شود. مزیت‌های فراوان از جمله همسایگی و همزبانی باعث شده که ایران شریک نخست تجاری افغانستان شود، اما چند ماهی است که اشغالگران از این کشور رفتند و افغانستان حاکمان جدیدی دارد. کشورهای دور و نزدیک در تلاش هستند جای پای خود را در بازار افغانستان مستحکم کنند و طرح‌های اقتصادی این کشور را در دست گیرند. اما همزمان با رقابت کشورهای مختلف برای ورود به بازار افغانستان، مسئولان طالبان میگویند آماده ی توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و منطقه از جمله ایران هستند. محترم عزیزی سرپرست وزارت تجارت طالبان در این باره میگوید
زمینای همکاری ان شاء الله در بخش زراعت ما همکاری داریم، معدن همکاری داریم، سرمایه‌گذاری ها است، انرژی است، مواد سوخت است، همه چیز الحمدلله همکاری است و هر دو طرف الحمدلله آماده است، میخوان ان شاء الله کار کنند.
همچنین حشمت غنی سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی افغانستان نیز در رابطه با اهمیت گسترش روابط اقتصادی ایران و افغانستان گفت
بیشترین زمینه همکاری در قسمت اقتصادی است. اول خود در قسمت زراعت شما تکنیکشان دارین، دامداریشان دارین، شما $2 میلیون تنها گوشت میخرین از بسیاری ممالک دیگه و شما دامداری رو تخصصش دارین، اگه برین امیره کدی ایمه یا کدی قبیله ایمه چی کنین و اینا همون گوشت بسیار با آسانی از ما میکنین. شما در قسمت فابریکات قندتان شما گوجنده رو میگنه، شما لبلبو میگیم. در قسمت کشت ازی شما مشکل دارین، ما بیتن اینجایش داریم ریسش داریم. شما در قسمت فید یا کاو اینا ضرورت دارین، نمیفهم علوفه میگنه شما علوفه ضرورت دارین. این کلی چیزهاییست که از شرق افغانستان گرفته تا جنوب افغانستان.
به هر حال جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از مهمترین شرکای اقتصادی افغانستان برای تأمین نیازهای گوناگون مردم این کشور است. به همین دلیل پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نیز با ادامه همکاری‌های اقتصادی تهران از بروز مشکلات عدیده تجاری و کمبود نیازهای مردم افغانستان در بازارهای این کشور جلوگیری شد. اکنون نیز مردم افغانستان انتظار دارند در دوران پسا طالبان با تثبیت امنیت و رویکرد این گروه برای تأمین انتظارات داخلی منطقوی و بین المللی جهت تقویت همکاری های ملی این کشور وارد مرحله تازه‌ای از تحولات خود شود که نسل های آینده نیز از آن بهره مند شوند. اما چه چالش هایی وجود دارد فراراه توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان؟ حسین فرجادمین کارشناس مسائل افغانستان در این خصوص معتقد است که
یکی از موضوعات تعطیل بودن یا فقدان ارتباط شبکه بانکی بین ایران و افغانستان است که تجارت بین ایران و افغانستان به روش سنتی انجام میشه. بخش عمده ای از این تجارت منوط به رفت آمدهای تجار هستش که در یک سال گذشته به خاطر موضوعات ناامنی در افغانستان و مسائل کرونا تا حدود زیادی این تردد تجار با دشواری مواجه شده. به هر حال در یک مدتی که افغانستان با بحران مالی مواجه هستش یک مقدار پرداخت ها و هزینه های کالاهای صادراتی جابجایی اونها و انتقال ارز با مشکل مواجه شده، ولی از لحاظ کلی این آمادگی از سوی افغانستان اعلام شده که کالاهای مورد نیاز خودش رو از جمهوری اسلامی ایران وارد کنه و اون چیزی که امروز برای دولت افغانستان اهمیت داره پایین اومدن هزینه کالاهای وارداتی هستش که برعکس دولت قبلی در افغانستان که نگاه کلی به واردات از موادی رسمی برای اینکه بتونن حقوق و عوارض گمرکی خودشون رو دریافت کنن، حاکمیت طالبان بارها اعلام کرده که تمایل داره که بازارچه‌های مرزی بازگشایی بشن و این بازارچه‌های مرزی نقش عمده‌ای در پایین آمدن قیمت کالاهای صادراتی به افغانستان خواهند داشت. اگر این بازارچه ها تعدادشون هم قابل توجه هستش فعال بشن، هم ما از لحاظ طیف استانهایی که میتونن صادرات به افغانستان داشته باشن و کالاهایی که میتونیم صادر کنیم دستمون باز خواهد بود و از طرف مقابل تجار افغانستان هم قادر خواهند بود که با قیمت پایین تری کالاهای خودشون رو از جمهوری اسلامی ایران تامین کنن.
تشکر از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دعای هفتم صحیفه سجادیه.
و بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسترت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم. Thank you.
در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم در این ساعت با برنامه آینده روشن همراه باشید.
آینده روشن.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با مجموعه برنامه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این برنامه به نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است. لطفاً همراه ما باشید. پیشرفت و توسعه در ایران محدود به توسعه صنعتی، کشاورزی علمی و پیشرفت علمی نبوده است. در زمینه شاخصهای توسعه انسانی، جمهوری اسلامی ایران پیشرفت بسیار زیادی داشته است. یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان است. زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، ولی کمترین نقش را در تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی داشتند. قبل از انقلاب اسلامی، به لحاظ سلطه فرهنگ غربی و در نتیجه شکل‌گیری یک بافت اجتماعی خاص، هر گونه تحرک و فعالیت سیاسی از زنان مسلمان سلب شده بود. انقلاب اسلامی ایران ویژگی‌هایی دارد که در مجموع این انقلاب را در میان همه انقلاب‌های جهان بی‌نظیر و بی‌رقیب ساخته است. یکی از آن ویژگی‌ها نقش زنان در پیروزی انقلاب است. جامعه ایران پیش از انقلاب در قبال نقش و جایگاه زن دو گونه نگرش داشت. نگرش اول، زن را عنصری زیبا، افسونگر، تنوع آفرین و گذراننده اوقات فراغت هوس بازان می دانست. در نگرش دوم، زن را موجود ضعیفی معرفی می کرد که تا به هیچ مقاومتی در مقابل طوفان حوادث را ندارد و انتظار هیچ کار جدی و مهمی از او نمی رود. زن در صحنه اجتماع آن روز الهه دلفریبی بود که تنها نقش دلبری خیش را خوب می دانست. زندگی او عاری از هدف بود و عمر خود را در تاریکی و بیخبری سپری می کرد. با روشن شدن اولین شعله های انقلاب که زمینه های آن در راهپیمایی ها و تظاهرات و فعالیت های سیاسی سال 1978 میلادی شکل گرفته بود، زن ایرانی حصار بیبندوباری را در هم شکست و پا به میدان علم و عمل گذاشت و سیاست های فرهنگ بیبندوبار غربی را زیر پا گذاشت. زنان در تاریخ انقلاب اسلامی ایران همواره به منزله بازوان توانمند انقلاب و برانگیزاننده شعله های فروزان آن به شمار آمدند و نقش آنان در انقلاب اسلامی بسیار عظیم تلقی شده است. چنانکه امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند، در این نهضت زنان حق بیشتری از مردان دارند. زنان در انقلاب دو نقش اساسی و عمده داشتند. اول، نقش مستقیم در صحنه سیاسی و دوم، نقش غیر مستقیم در صحنه سیاسی است. زنان در انقلاب اسلامی از هیچ گونه فداکاری در راه به ثمر رساندن انقلاب خودداری نکردند. آنها پا به پای مردان در تظاهرات میلیونی شرکت کردند، شهید دادند و محرومیت‌ها را تحمل نمودند. به عنوان مثال، در فاجعه 17 شهریور 9 سپتامبر 1978 میلادی که نقطه عطفی در انقلاب به شمار می‌آید، با استناد نقل‌ها و فیلم‌ها زنان بیشتر از مردان شهید دادند. در آن واقعه زنان در میان شهدا نشستند و از سوی نیروهای رژیم پادشاهی مورد رگبار قرار گرفتند. شرکت غیر مستقیم زنان در انقلاب، یعنی تأثیری که روی همسران، فرزندان، پدران و برادرانشان داشتند، از تأثیر مستقیمشان کمتر نبود. مرد الهامگیر از زن است و اگر در یک جریان اجتماعی زنان هماهنگی نداشته باشند، از تأثیر مرد هم فوق‌العاده کاسته می شود. به همین نسبت اگر زنان نقش موافق و احساسات موافق داشته باشند، نیروی مرد نیز چند برابر می شود و زنان نیروی محرکی برای مردان به شمار می روند. زنان در طول تاریخ نه تنها مولد و زاینده مردان و پرورش دهنده جسم آنها، بلکه الهام بخش، نیرو دهنده و مکمل مردانگی آنها نیز بودند. از این رو شرکت بانوان در حوادث انقلاب باعث تقویت،